روز جمعه و یک روز مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان، معترضان یک بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و شعارهای علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای سر دادند. گزارش‌ها از اختلال و قطع اینترنت در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان حکایت دارد. و بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بازداشت شهروندان در مناطق مختلف شهر زاهدان به شکل گسترده اقدام کردند. لطفاً همراه ما بمانید تا درباره رویدادهای روز جمعه زاهدان بیشتر بشنوید همراه رادیو فردا و مجله شب. همونطور که گفتم، یک روز مانده به سالگرد جمعه خونین در زاهدان، معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت و شخص اول مملکت علی خامنه‌ای شعار سر دادند. جو زاهدان و چندین شهر دیگر در روز جمعه به شدت امنیتی گزارش شد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهدی طاهباز تا به شکل مفصل‌تر از مهدی بشنویم. مهدی، چه خبر بود امروز در زاهدان و شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان؟
سپیده، همونطور که تو هم اشاره کردی، امروز معترضان به خیابان‌ها آمدند، به خصوص در زاهدان اعتراض کردند و ماموران امنیتی هم که از چند روز گذشته در این شهر و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان حضور داشتند، با سرکوب خشن مقابل مردم معترض ایستادند، تیراندازی صورت گرفت و آخرین آماری که وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده منتشر کرده، حاکی از زخمی شدن دست کم 29 تن از جمله 8 کودک هست در جریان تیراندازی به سمت شهروندان. گفته شده برخی معترضین بر اثر برخورد گلوله‌های ساچمه‌ای و حتی اصابت گلوله‌های گاز اشک‌آور به سر مصدوم شدند. در آخرین ساعات روز جمعه امروز هم اعتراضات همچنان ادامه داشته. مناطق متعددی در شهر زاهدان در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی است. البته معترضان هم برخی خیابان‌ها را مسدود کردند و یک کشمکشی میان مردم و نیروهای امنیتی و نظامی در جریان هست. امروز همچنین شمار قابل توجهی از مردم معترض بلوچ در سیستان و بلوچستان به خصوص در زاهدان بازداشت شدند. هالوش هویت 11 تن از بازداشت شدگان در زاهدان و 5 تن در شهر خاش رو احراز کرده. حتی گفته شده که در برخی مناطق بازداشت ها به صورت فلعی و گسترده بوده. اما ویدیوهایی هم از انتقال برخی از مجروحان توسط مردم به بیمارستان ها منتشر شده، به خصوص در زاهدان، و ویدیوهایی که از ظهر امروز در حال انتشار هستند در فضای مجازی بسیار متعددند. با این وجود دادستان زاهدان مدعی شده که این ویدیوها متعلق به گذشته هستند، اوضاع امروز کاملا عادی بوده و هیچ تیراندازی صورت نگرفته و مردم زاهدان بدون هیچ مشکلی نماز جمعه رو اقامه کردند. در تفتان، راست و خاش هم بر اساس گزارش‌های منابع محلی پس از نماز جمعه اعتراضاتی صورت گرفته که همچنان ادامه داره. و نکته بعدی این که اینترنت هم در منطقه بلوچستان و شهر زاهدان به شدت مختل شده و برقراری تماس برای شهروندان تقریبا غیر ممکن هست.
مهدی، امروز هم در واقع مولانا عبدالحمید یا مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان باز سخنرانی داشت در مراسم نماز جمعه و ضمن تکرار صحبت‌هایی در مورد فساد و تبعیض و غیره که همیشه نسبت به اونها معترض بود، یک بار دیگر اعتراض داشت به کشتار شهروندان در جمعه خونین و گفت که باید با عوامل برخورد بشه، اما به نکات هم در مورد قضات مستقل و غیره اشاره کرد. در مورد صحبت‌های عبدالحمید اگر میشه بگو.
بله، مردم زاهدان و امام جمعه اهل سنت این شهر بارها خواستار رسیدگی به کشتار گسترده مردم در جمعه خونین زاهدان شدند که منجر به کشته شدن دست کم 100 تن شد. آقای عبدالحمید امروز فحوای کلامش این بود که قاضی‌ها در ایران استقلال ندارند و هیچ امیدواری برای رسیدن به عدالت وجود نداره. آقای عبدالحمید گفته که با این که قاضی های پرونده جمعه خونین زاهدان آدم های به توصیف او خوبی هستند، اما استقلالی که باید داشته باشند رو ندارن و او اطلاع داره که از مراکز مختلف بر اونها فشار وارد میشه و همین دلیل امیدی نیست که رأی صادر کنن که خواسته مردم باشه. آقای عبدالحمید همچنین گفتش که خانواده های دست کم 100 جان باخته در این استان و افراد دیگری که به شدت زخمی شدن، دستشون و پاشون از دست دادن، قطع نخا شدن، تنها و تنها به دنبال اجرای قانون درباره عاملان کشتار هستند و با اینکه شاکیان این پرونده برخیشون به شدت از نظر مالی در مضیقه هستند، اما دیه یا مصالحه را قبول نمی کنند و به دریافت پور رضایت نمی دن. کوتاه هم به این نکته اشاره بکنم که دادستان نظامی سیستان و بلوچستان آخرین اظهار نظری که در مورد این پرونده کرده بود این بود که هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی پرونده قطعی نشده و به علت این نواقص دادگاه نتونسته رأی نهایی را صادر بکنه.
سپاسگزارم مهدی طاهباز که ما رو در جریان جزئیات رویدادهای روز جمعه زاهدان و برخی شهرهای دیگر در سیستان و بلوچستان گذاشت. اما در یک سالی که تقریبا گذشته از جمعه خونین زاهدان، تقریبا هم که در تحقیقا هر جمعه مردم سیستان و بلوچستان به خیابان‌ها آمدند و خواستار مجازات عاملان این سرکوب گسترده شدن. مولوی عبدالحمید هم در کنار اونها ایستاد و سخنرانی‌های اعتراضی رو در واقع داشت که نشون میداد که به هر حال همصدا هست با معترضان. من از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، ساعتی پیش درباره نقش مولوی عبدالحمید پرسیدم به عنوان یک رهبر و چهره شناخته شده و گفتم حضور او در کنار مردم چقدر در ادامه دار بودن این اعتراضات در یک سال گذشته در سیستان و بلوچستان مؤثر بوده.
یک مجموعه عواملی در سیستان و بلوچستان باعث شدن که در یک سال گذشته این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. این عوامل میتونن حالا ساختار قومیتی و مذهبی استان باشد، تمام اون مطالبات فروخورده‌ای که در طول 4 دهه گذشته بر این مردم تحمیل شده، و همچنین مسئله آقای مولوی عبدالحمید که به عنوان یک فردی که هم در سیستان و بلوچستان جایگاه زیادی دارن، حالا چه به لحاظ تاریخی به معنای اینکه در 4 دهه گذشته حضور فعالی در این استان دارن و چه در منطقه در برخی از کشورها هم ایشون در واقع محبوبیتی دارن، و به خاطر همین هم هست که تمام این عوامل باعث شده است که ما شاهد این هستیم که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. قطعا نقش آقای مولوی عبدالحمید نقش بسیار تعیین کننده ای هست در کنار تمام اون موارد دیگه که عرض کردم، خب شجاعت و اراده خود مردم و شرایطی که خب در این استان همیشه حاکم بوده.
آقای نخل احمدی، ویدیوهای بسیاری امروز منتشر شد، گزارش‌هایی رو به ویژه هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه منتشر کرد و نشون میداد که نیروهای نظامی چطور مردم رو سرکوب می‌کنن، معترضان رو می‌زنن، و گزارشی که هالوش منتشر کرده من دقایقی پیش خوندم، ممکن هستش که حالا بروز شده نباشه، نوشته بود که دست کم 23 نفر زخمی شدن که چند نفرشون حتی کودک بودن، 4 کودک در بین این افراد بوده. اما همزمان رسانه‌های حکومتی و رسانه‌هایی مثل فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از دادستان زاهدان و معاون امنیتی وزیر کشور تلاش کردند که فضا رو آروم نشون بدن، گفتن اصلا تیراندازی رخ نداده و افراد رو عرازل و اوباش طبق معمول خوندن که اومدن یه شعارهایی سر دادن. الان عصر اینترنت، تصاویر داره منتشر میشه، چطور حکومت چون این ادعایی میکنه و تلاش میکنه که آروم نشون بده، کتمان میکنه سرکوب رو اصلا؟
ولی اجازه بدین در واقع در کنار مورد به یک مورد دیگه اشاره بکنیم. در جمعه خونین زاهدان و خاش نزدیک به 123 نفر که هویت همه اونها مشخص هست کشته شدن، قریب 300 نفر هم حداقل زخمی شدن. تا الان منابع حاکمیتی که در واقع بعد از مدتی صحبت از بیگناهی برخی افراد کردن، نهایتا در دادخواستی که مطرح شده 25 تا 30 نفر رو نام بردن که اینها بیگناه کشته شدن. این به معنای این هست که هنوز حاکمیت منطقش این هست که مابقی کسانی که کشته و زخمی شدند در آن جمعه خونین و هفته بعدش اینها تروریست هستند. آنچه که خب جمهوری اسلامی میگوید طبیعتاً همیشه بر اساس قواعد همان قواعد امنیتی و نادرست خودش هست. به همان شکل که میگوید مردم هیچ اعتراضی در ایران ندارن، همه پیرو ولایت فقیه هستند و امروز حتی ما می‌بینیم ویدیوهای غیر واقعی در رسانه‌های غیر در حکومتی منتشر میشه در رابطه با اینکه خیابان‌های زاهدان اینها ساکت هست و هیچ مشکلی ندارد. جمهوری اسلامی مدعی هست که توانسته اعتراضات مردم را یا این جنبش رو خاموش بکند، اما واقعیت این است که در زیر پوست شهر و کشور اتفاقات دیگری در جریان هست.
آقای نخل احمدی، به جمعه خونین زاهدان اشاره کردید و کشتار گسترده مردم تقریبا یک سال گذشته که بارها و بارها مردم زاهدان و خود شخص آقای مولوی عبدالحمید خواستار رسیدگی به کشتارها شدند. شما هم اشاره کردید که خود حکومت هم میگه که افراد، برخی از افراد بیگناه کشته شدند. خب چرا پس قبول نمی‌کنه که هیئت تحقیق تشکیل بشه، اونطوری که یکی از دو نماینده زاهدان فداحسین مالکی در یک مصاحبه ویدیویی گفته برخی مقام‌های حکومتی از تهران مانع تشکیل این هیئت تحقیق میشن و ما در صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم نمی‌بینیم که جای امیدواری وجود داشته باشه، چون که میگه که اصلاً امیدوار نیست دادگاهی تشکیل بشه به خاطر اینکه دادگاه‌ها اصلاً مستقل نیستن، اصلاً اگرم تشکیل بشن.
ببینین چند مسئله هست. اولا این که بعد ما نگاه بکنیم جمعه خونین زاهدان اصلا چرا رقم خورد. به نظر من جمعه خونین زاهدان از پیش تعبیه شد به خاطر اینکه سیستان و بلوچستان منطقه‌ای بود که اخبار و آنچه که در این منطقه میگذشت و بر سر مردم بلوچ میافتاد کمتر انعکاس داشت در رسانه‌ها و در افکار عمومی. شاید سناریوی جمهوری اسلامی این بود که چند ده نفر رو در یک روز ما بکشیم، هم در واقع نطفه اعتراضات در استان میتواند خاموش بشود، ایجاد ارعاب بکند، و هم بازخورد این کشتار در کل کشور که همزمان بود با اعتراضات سراسری باعث میشود که بقیه مردم ایران هم حساب کار خودشون رو بکنند. الان اما داستان متفاوتی هست. جمهوری اسلامی از یک طرف برای اینکه کم کردن هزینه به دنبال این هست که مثلا رفع رجوع بکنه، از یک طرف دیگر با مانع مواجه هست. اگر کسانی که به همون شکلی که آقای مالکی گفت که از تهران به ما دستور دادن که دخالت نکنه و ما اشراف داریم، اگر امروز جمهوری اسلامی واقعا دادگاهی تشکیل بدهد و افرادی که دستور دادن و این مسئله را اجرا کردند معرفی و محاکمه شوند، طبیعتا این یک نقطه منفی برای جمهوری اسلامی هست که بعد از این اگر کسانی قرار باشه فرمان کشتار و اجرا بدهند در مسئولیت نیستند و جمهوری اسلامی جایی ممکن هست پا پس بکشد و اونها رو در واقع محاکمه بکند یا اونها رو افشا بکنند. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی در باطن خودش به دنبال مطمئن از اعتراضات ادامه خواهد داشت، نیازمند کسانی هست که فرمان و آتش بدن و کسانی که شلیک بکنن. پس به هیچ عنوان اون کسانی که خاطیان اصلی این مسئله هستند رو در دادگاه محاکمه نخواهد کرد.
صحبت های مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا رو میشنیدید. لطفاً شما هم اگر تجربه ای دارید و در هر شهری در سیستان و بلوچستان زندگی میکنید و به تلفن دسترسی دارید، با ما تماس بگیرید و از تجربیاتتون و از دیده هاتون به ما بگید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و این شماره 2042-725-97-40 هم شماره واتساپ ما در رادیو فرداست.
خواهش داشتم این سوال من اگه ممکنه جواب بدی، چطوره که پیروان امام حسین همه کار میکنن، نظری میدن، پیاده میرن، همه چی، و پیرو امام حسینن، امام حسین گفته در مقابل ظلم سکوت حرامه، بنابراین چطوره این همه فقر و فحشا و دزدی و رانت و اعدام و کور کردن و فروش نفت ارزان و فرستادن نخبه ها و و و رو میبینن و ساکتن؟
میبینیم که دائم کلیپ های مختلفی میاد، ویدیوها و وایس ها که مردم از نیروهای مزدور رژیم که تعداد زیادی در خیابون ها حضور دارن صحبت میکنن، ولی هیچ ویدیو یا وایسی از دید این نیروهای مزدور صحبت نمیکنه. بله اینها تعدادشون زیاده، ولی اگر خودمون رو جای اونا بذاریم میبینیم که اینها به شدت وحشت زده هستن، به شدت در حال فرسایش هستن، لوجستیک کاملی ندارن، غذا، دستشویی، آب خوردن، حتی تیر و اسلحه به اندازه کافی ندارن، نهایتا یک یا دو تا خشاب دارن. بنابراین فقط از سر و صدا و حرکت به صورت گله‌ای برای ایجاد وحشت استفاده میکنن، ولی به محضی که در دام مردم بیفتن اینها تسلیم میشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نعمت احمدی رو بسیاری که رسانه دنبال میکنند میشناسند و به خاطر دارند و حتما پای یکی از تحلیل‌های او نشستند یا خبر وکالت او رو برای پرونده حقوق بشری دنبال کردند. حقوقدانی بود که رسانه رو میشناخت و اهل پاپس کشیدن نبود. حتی زیر رگبار فشارهای سیاسی هم از قلب پایتخت صدایی برای آگاهی در داخل و خارج از مرزهای ایران بود. در هفتمین شب هجرت نعمت احمدی، محمد زرقامی به دیدار او رفته. گزارش محمد رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
بعضی ها هستند که انگار مرگ به قیافهشان نمی آید. نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان یکی از این آدم ها بود. هنوز پیغامش را میگذارم و صمیمیت صدایش را در سفر و حضر مرور میکنم.
سلام، من تو تلگرام فعال نیستم، یعنی اصلا تو باید با وی پی این بریم تو ایران. من فعال نیستم تو واتساپ، اگر بتونیم آجام بفرستی خیلی ممنون شده میدونم. ما که دیگه آب از سرمون گذشته، چی یه نه چی صد نه.
به سراغ همکارم رویا کریمی مجد چند میز آن طرفتر می روم. او از نزدیک با نعمت احمدی روی بحث برانگیزترین و مهمترین پرونده دوره کاریش، یعنی قتل‌های محفلی کرمان، با او مراودات طولانی داشته است.
به نظر من یکی از مهمترین ویژگی های آیه نعمت احمدی صداقتی بود که در همه موارد بیش از همه با خودش داشت و بعد با موکلانش و خبرنگاران و حتی قضات. این صداقت باعث می شد که همه کسانی که با اون کار می کنن اعتماد همه جانبهی بهش داشته باشن و بدونن که در روند پرونده اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاد، او کسی نیست که اگر براش راه حلی نداشته باشه پنهان بکنه و بذاره که به روند پرونده آسیبی وارد بشه.
روستایی زاده‌ای که 68 سال پیش در زرند کرمان چشمانش رو باز کرد، از کشاورزی که سنت خانوادگیش بود کمی دور شد، هرچند بعدتر خواهید دید که روزگار او را با اصالتش پیوند دوباره ای داد. اما اینجا دهه 50 است و دانشکده حقوق و یک هم دانشگاهی و همسنف خوب، محمد حسین آقاسی، که آن روزها را برای من ورق می زند.
با آقای دکتر احمدی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ما آشنایی و دوستیمون شروع شد و بعد از اون هر دو تونستیم پروانه وکالت بگیریم، قبل از اینکه دچار رکود و ممنوعیت های مربوط به توسط دادگاه انقلاب بود. یعنی ما در پایان سالهای آخر رژیم قبلی پروانه‌مون رو گرفتیم و آغاز به کار کردیم.
تاریخ علاقه نعمت احمدی بود. این علاقه در نگاه اول میتوانست محصول رابطه شاگرد و استادی با باستانی پاریزی، عبدالحسین زرینکوب و دیگران باشد، همانی که باعث شد تا در رشته تاریخ هم تحصیل کند. این پوسته را وقتی محمد حسین آقاسی بیشتر میشکافد تازه میفهمیم او چگونه تهدید را به فرصت تبدیل میکرد.
بعد آقای دکتر برای یک مدتی به عللی ممنوع کار شد که در خلال این مدت تونست دکترای رشته تاریخ رو بگیره و شروع کرد به تدریس در دانشگاه ها.
دوباره برمیگردم سر میز رویا کریمی مجد تا با او سفری کنیم به کرمان، جایی که یکی از پرونده‌های پیچیده با ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی ذهن ایران را برای مدت‌ها به خود مشغول کرده بود.
زمانی که با ایشون مطرح شد که بیان و وکالت پرونده را قبول بکنن، به خاطر اینکه فقط در واقع یکی از شکات پرونده بود که دنبال وکیل به نام میگشت که بتونه از پرونده دفاع بکنه، و این خانواده‌ای بودن که خب سطح مالی خیلی بالایی هم نداشتن و گرفتن وکیل از تهران براشون کار بسیار سنگین و دشواری بود. زمانی که این مسئله با آقای احمدی مطرح شد که خب خود ایشون هم کرمانی هستند، اینطور گفتن که من تمام قد پای این پرونده هستم، اما نمیتونم تنها این پرونده رو به عهده بگیرم و اگر تنها باشه من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. که همون موقع موضوع رو با آقای مرحوم غلامعلی ریاحی مطرح کردیم و ایشون پذیرفتند و حتی بخشی از هزینه های آقای ریاحی رو برای اینکه اون خانواده توان مالیش رو نداشتن آقای احمدی پرداخت میکردن، برای اینکه آقای ریاحی بیان اونجا در هتل ساکن بشن، جلسات رو بگذرونن و برگردن.
ورود به پرونده های پرمخاطره روحیه خاصی میخواست که نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی محمد محمدرضایی نمونه دیگری را رو میکند.
یه نمونه بارزش یه آقای بود به نام آقای حبیب لطیفی که داشت حکمش اجرا میشد، به هر حال با تلاش ایشون و دیگر دوستان و از جمله آقای صالح نیکبخت ایشون از اعدام نجات پیدا کرد.
وکالت روزنامه‌نگاران در دهه 70 و 80 و درگیری‌های او با سعید مرتضوی دادستان وقت به قول محمد حسین آقاسی برای نعمت احمدی کم هزینه هم نبود، اما او پا پس نکشید.
به خاطر همین حالتی که احمدی داشت، مرتضوی اون موقع که دیگه رئیس دادگاه بود یک پرونده‌ای براش درست کرد که واقعا نباید محکومیت می‌گرفت، ولی محکومیتی داد به ایشون و ایشون روانه زندان کرد. چند ماهی در زندان بود.
نعمت احمدی همه اینها بود، با طنزی خاص که گاهی از بند قاعده رها میشد اما باز هم شنیدنی بود. محمد محمدرضایی و جمعی بیشتر اوقات در کتابخانه محل کار نعمت احمدی گرد می آمدند تا تولدی هم برایش بگیرند.
عطرگی سوی دل فریبش زشت گلهای یاسمن، مایه مهر او چراغ روشن زندگانی.
در سکوتی ماتم افزا من کناری و مرغ شیدا.
کتابخانه بزرگی در گرانترین نقطه تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، اختصاص داده برای جمع‌آوری نفیس‌ترین کتاب‌ها و این کتابخونه را وقف به دانشجوهاش کرده بود.
در کنار همه اینها برایتان گفتم که او از اصالت خانوادگیش هم دور نماند، یعنی کشاورزی. محمد محمدرضایی ما را می‌برد به ساوه، جایی که انارش زبانزد خاص و عام است و حالا بگذارید خودش برای ما بگوید.
ایشون برای اولین بار کاشت پسته را در منطقه ساوه باب میکنه، چون خودش کشاورزاده بود در استان کرمان و میدونست آب و خاک و شرایط جوی ساوه مثل اونجاست. اینجا این کشت پسته را رونق داد و الان دشت ساوه یکی از قطعهای تولید پسته کشور مبدل شده. میشون ده ها نفر الان در سر سفرش نون میخورن، کارگرایی که در سر سفرش نون میخورن و بیمه هستن.
اما سالها و ماهای پایانی برای نعمت احمدی با کشیدن صندلی استادی دانشگاه از زیر پایش و بعد هم ابطال پروانه وکالت و گشودن پرونده قضایی علیهش تلخ شده بود. با این حال باز هم او پاپس نکشید. از محمد حسین آقاسی خواستم تا شیوه نعمت احمدی در وکالت را برایم تصویر کند.
من و محمد احمدی طرفدار این بودیم که هم بتونیم حمایت بکنیم از متهم، به خدمات حقوقی بهش بدیم و هم بتونیم در جایی که لازم هست اطلاع رسانی بکنیم تا به نحوی بازتاب داشته باشه نحوی رسیدگی به این متهم، افتار نرمتری با متهم داشته باشن، چه در صدور حکم و چه در جریان رسیدگی به پرونده و محاکماتش.
پیکر نعمت احمدی سرانجام به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا نرسید، یعنی نخواستند که برسد و شاید به قول محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس تربت امامزاده صالح تجریش او را طلبیده بود. نعمت احمدی پیشتر سروده بود: خواستم روشن کنم تاریکی جان را، ولی سوختم چون شمع‌ها در التهاب زندگی.